آمین یا رب العالمین. بحث ما در فلسفه وجودی از اکو خارجش کنه خودشون. بحث ما در فلسفه وجودی امام معصوم علیه السلام به بیان سه ثمره گذشت. ثمره اول واسطه فیض یابی نظام خلقت هستند. ثمره دوم دلیل استمرار این فیض یابی هستند. مستندش هم حدیث بود، لولا الحجه لساخت الارض و اهلها. سومین ثمره ای رو که بیان کردم، بخش اولش رو هم بیان نمودم، این بود که عرض کردم ذوات مقدسه امامان ما نقش تعلیمی در تمام مراتب عالم وجود نسبت به موجودات ذی شعور دارن. موجوداتی که دارای قوه عقل هستن رو میگن ذی شعور. وقت این موجودات در تمام مراتب وجود، برخیشون در عالم ملکوت هستند مثل ملائکه و برخی در عالم ملک هستند مثل انسان. بحث انسان رو گذراندیم، اما بیان این که حضرات معصومین امامان ما معلم ملائکه هستند. اگر یاد آقایان باشد حدیثی رو از کتاب شریف کمال الدین و تمام النعمه مطرح کردم، گفتم مفصلش رو باید بیان بکنم، ولی هرچه نگاه میکنم اینقدر مطالب انبوهه که نمیرسم این رو هم مفصل بیان کنم، اما قطعه ایش که به شاهد عرض من هست بیان خواهم کرد. یاد آیان هست رسول اکرم فرمودن ما خلق الله خلقا افضل منی ولا اکرم علیه منی. حضرت فرمودن که خداوند هیچ مخلوقی را محبوبتر و محترمتر نزد خودش جز من نداره. من محبوبترین و محترمترین مخلوق الهی نزد حضرت حق هستم. امیرالمومنین علی علیه السلام سوال کردند، قال علی علیه السلام یا رسول الله فانت افضل ام جبرئیل، بنابر این که شما محبوب ترین هستید، محترم ترین هستید، حضرت عالی برتری یا ملائکه مقرب که سردستشون جبرئیله، جبرئیل محترم تره و برتره. حضرت فرمودن یا علی ان الله تبارک و تعالی فضل انبیاءه المرسلین علی الملائکه المقربین. خداوند تبارک و تعالی انبیاء و فرستادگانش را بر تمام ملائکه مقرب برتر کرده است. قبلا این قطعه رو تیمونن و تبرکن خوندم، یک ترجمه‌ای کردم و یه شرحی هم دادم، تکرارش یادآوری است. عرض کردیم که صنوف ملائکه به دو دسته تقسیم می‌شوند، دو صنف کلی. یک طایفه از ملائک، ملائک مقرب هستند که عرض کردم اینها پنج نام، وجود جبرائیل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل و ملکی به نام روح که در شب قدر اینها میان پایین و به محضر ولی الله اعظم امام معصوم میرسن. خب این صنف اوله. صنف دوم ملائکه‌ای هستن که جنبه ملکوتی درشون هست، اما جنبه قرب اینها رو ندارن. هر کدام برای کاری آفریده شدن و آیان می‌دانن ملائکه اون طایفه‌ای از موجودات هستند که از بدو خلقتشون کمال آخری رو خدا در نهادشون قرار داده و در سیر به کمال اختیاری از خودشان ندارند. جبرئیل از اول جبرئیل خلق شده، اینجور نبوده که مثلا فرض کنه یه مدتی سر کوچه ها علاف باشه بعد هدایت بشه بعد بشه جبرئیل. از اول جبرئیل بوده. میکائیل از اول میکائیل بوده. سایر ملائک از اول همون چیزی بودن که الان هستن و همون چیزی هستن که 100,000 سال آینده الالعبد هم خواهند بود. بعد میفرماید رسول اکرم که خدا انبیا را بر ملائکه مقرب برتری داد. یک، ملائکه مقرب خودشون بر سایر صنوف ملائک چی هستند؟ برتری دارند. چون که 100 آمد 90 هم وقتی انبیا بر ملک مقرب برتر باشند قطعا از سایر صنوف هم چی هستند؟ برتر هستند. بعد رسول اکرم ادامه میدهند و فضلن علا جمیع النبیین و المرسلین، آنگاه مرا بر تمام انبیا و بر تمام فرستادگان الهی برتر قرار داد. و بعد ادامه میدهد علی جان و الفضل بعدی لکه یا علی، برتری بعد از من ازان توست، لکه مال توست، مختص به توست، وللائمه من بعدک، و برای امامان بعد از تو. فان الملائکه، خب اینا تکلیفشون چی شد؟ حالا پیغمبر داره جواب میده. فان الملائکه لخدامنا، اینا خدمتگزاران ما هستند. و تیکه بعدی، و خدام و محبینا، ملائکه خدمتگزاران دوستداران ما هستند. بین پرانتز عرض کنم ما یه بحثی رو قبلا مطرح کردیم، 10 علامت رو برای محب امیرالمومنین بیان کردیم، اونجا مراجعه کنید. رسول اکرم می‌فرمایند وقتی ملائکه خدمتگزار ما هستند و کیف لا یکون افضل و کیف لا تکون افضل نکون افضل من الملائکه، وقتی اونا خدمتگزار ما هستند چجوری ما برتر از اونا نباشیم؟ وقد سبقنا هم الى توحید، و حال آن که ما در مراتب توحید و معرفت ربنا عز و جل و شناخت حضرت حق خدای خودمان و تسبیحهی و تقدیسهی و تحلیلهی سبقت گرفتیم. ما در مراتب تسبیح خدا بودیم، ما در مراتب تقدیس خدا بودیم، ما در مراتب تحلیل خدا بودیم، بعد اینها آمدن. پیغمبر ادامه میدهند لأن اول ما خلق الله ارواحنا، چرا ما از اونا سبقت گرفتیم؟ به خاطر اینکه خدا اولین چیزی را که خلق کرد روح ما بود. فانتقنا، ما را به نطق در آورد، به توحیدهی و تمجیدهی، ما زبان به توحید خدا گشودیم و زبان به تمجید. مجد خدا یعنی ذکر اسماء الحسنا، جمعش در دعای کریم جوشن کبیر هست. بعد ثم خلق الملائکه، ما تمجیدگو و توحیدگو اله بودیم، بعدش خدا ملائکه رو خلق کرد. این ملائکه که خلق شدن، فلما شاهدوا ارواحنا نورا واحدا، اینا مشاهده کردن نور ما رو که یک نور واحد بود، کلنا من نور واحد، و استعظموا امورنا، امر ما براشو خیلی با عظمت آمد، اینا در وهله اول نور ما رو دیدن، فکر کردن ما خدایی، میخواستن ما را تسبیح کنن، میخواستن ما را سجده کنن. حضرت رسول اکرم میفرماید فسبحنا، ما تسبیح کردیم خدا را، گفتیم سبحان الله لتعلم الملائکه، تا ملائکه بفهمن انا خلق مخلوقون، ما مخلوق خدا هستیم، ما ساخته شده به ید قدرت حضرت حق هستیم. و انه منزه عن صفاتنا، و این که خداوند پیراسته است از اتصافش به صفات ما، او صفات ما رو نداره. الله نور السماوات والارض، ما هم به نورانیت تجلی کردیم، اما میان ماه من با ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. اون نور و این نور، این بنده های خدا اشتباه داشتن می کردن، داشتن گرفتار این نور می شدن. ما گفتیم سبحان الله و انه منزه عن صفاتنا، وقتی سبحنا فسبحت الملائکه لتسبیحنا و نزهت هو عن صفاتنا، وقتی ما سبحان الله گفتیم اونها به تسبیح ما تسبیح کردن خدا را و خدا را از صفات خلق منزه دانستند. رسول اکرم فلما شاهدوا عظم شأننا، اینا عظمت شأن ما رو دیدن، دیدن چه موقعیتی ما در نظام خلقت داریم، حللنا لتعلم الملائکه، ما تحلیل کردیم، یعنی گفتیم لا اله الا الله لتعلم الملائکه، تا ملائکه دانستن ان لا اله الا الله، خدایی جز الله نیست، و انا عبیدون، و ما بندگان هستیم، و لسنا به آلهتن، ما معبود نیستیم که یجب ان نعبد معه او دونه، که واجب باشد ما را با خدا بپرستن یا بدون خدا بپرستن. فقالوا لا اله الا الله، اونها هم گفتن معبودی جز الله نیست. این ثمره وجودی امامان ما هست که معلم ملائکه بودن، اونهایی که در کمالات به حد آخر رسیدن. اگر وجود نازنین زوات مقدسه معصومین اهل بیت سلام الله علیه مجمعین نبودن، قطعا به زلالت میکشیدن. امام پیامبر و امام ما اونها رو از زلالت نجات داده، از گمراهی نجات داده، نقش معلم رو داره. نکاتی در این حدیث هست، یکی دوتاشو توجه بفرمایید. بت پرستا الله رو میپرستیدن، اونها قائل بودن خدایی در ورای نظام خلقت هست، ورای نظام مادی هست به نام الله. آنگاه برای اینکه جلب محبت الله رو بکنن، دلربایی از الله بکنن، گفتن بیاین این چیزایی که ما خودمون درست کردیم بپرستیم، اینا بشن واسطه ما با خدا. درست شد؟ فرق ما با بت پرستا چیه؟ اگرچه مشرکین ما رو، اگرچه وهابیت خزلهم الله ما رو مشرک میداند عین بت پرستا، ما از جهات متعدد با اونها متفاوتی. جهت اول، اونها خودشون موجوداتی رو درست کردن بین الله و خودشون واسطه قرار دادن، اما ما کسانی رو واسطه قرار دادیم که خدا قرار داده. این یک. دو، اونها برای اینکه جلب نظر خدا را بکنن شروع کردن به پرستش بت‌ها. اول طریقیت داشت، بعد موضوعیت پیدا کرد، لکن ما هرگز امامان خودمون رو نمی پرستیم. اولا نه اونها خودشون چنین داعیه‌ای دارن، اونها داعیان الالله هستن. ثانیا آدمای منصفی اگر باشید به متون روایی ما رجوع بکنید، به کتابهای ادعیه ما رجوع بکنید، ببینید ذوات مقدسه معصومین هم خودشان و هم برای مقام تعلیم ما چه زار می زدن در خونه خدا. نه خودشون داعیه خدایی دارن و نه ما شیعیان و محبینشون داعیه خدا بودن داریم براشون. نه خودشون گفتن ما رو بپرستی و نه شیعه در هیچ مرتبه اونها را به پرستش دوچار پرستش اونها بوده. این تفاوت ها ایست که از این حدیث فهمیده می شود. پیغمبر می فرماید ما معلم ملائکه بودیم، ما برای ملائکه گفتیم لا اله الا الله تا اینا بدونن ما مخلوقیم، تا اینا بدونن ما خدایی نیستیم که بخوان بپرستنمون. پیغمبر به صراحت داره میگه ما قابل پرستش نیستیم، چطور امتش تخطی بکنه و بگه اینها قابل پرستشن؟ ما هرگز پیغمبر رو نپرستیدیم، هرگز امام حسین رو نپرستیدیم. گاهی در برخی هم مجالس یه حرفایی زده میشه واقعا نباید زده بشه، در وهله اول باید انکار کردین حرفا رو. شاید در بعضی از اشعار مثلا بگن من حسین پرستم، من حسن پرستم. اولا زبان شعر، زبان شعر زبان قلوبه، اما زبان اعتقاد نیست. ولی اگه بخواه بگی زبان اعتقاد باشه که خب تمام شعرها مشکل پیدا میکنن. اون آقا گفتش که من به یه خال هندو تمام سمرقند و بخارا رو بخشیدم. خب که اعتقادش که نیستش که، اون زبان شعرشه. ما که نمیگیم میپرستیم، البته عرض میکنم ما باید نداشته باشیم این حرفا رو. در وهله اول این گونه حرفا از محافل ما باید بیرون بشه، چون اونا راجع ما بد قضاوت میکنن. به اصطلاح اونا نزده برای ما میرقصن. خب ما نباید این کارو بکنیم، چرا گزک دستشون بدیم؟ چه اصراری ما بر فراز منبر به مردم بگیم آقا امام زمان علیه السلام که می آید؟ واقعا من تردید دارم در مطلب، چرا ما این حرفو میزنیم؟ این حرف ریشش کجاست؟ آقا امام زمان که میان اولین کاری که میکنن قبله رو از کعبه تغییر میدن به کربلا. کی آقا یه همچی حرفی زده بابا؟ حلال محمدن حلالن الى یوم القیامه و حرامه حرامن الى یوم القیامه. ما عاشقانه امام حسین رو دوست داریم اما هرگز قبله هم کربلا نیست. آقا برای چی ما یه همچی حرفی رو بزنیم که اونها بگن ببینید اینا که ادعای محبت دارن از سنت پیغمبر دارن؟ آقا شب اول قبل ما سوال میکنن ما قبلتوک، باید بگی چی؟ شب. اما اینکه حرمت کربلا از کعبه بیشتره، شک نکن حرمت کربلا کعبه بیشتر. هر حرفی حساب داره، ما پاش استدلال داریم، ما پاش استدلال، اما کربلا قبله ما. خب ما نباید اجازه بدیم دشمن از این حرفا استفاده بکنه. ولی حالا یه جاهایی بیان میشه پیغمبر ما کسی نیستیم که ما رو بپرستیم، برای چی به ما تهمت میزنیم؟ این سومین ثمره وجودی امامان ما هست. چهارمین ثمره وجودی که اصلا حرف اول و آخر ماست، تنها راه رسیدن به خدا امام معصوم علیه السلام. تنها راه. ببین اونجا که واسطه بود از این طرف بود، اینجا جاده دو طرف است. از این ورم اگه بخوای سیر به سوی خر حق داشته باشی باید کدوم کانال بری؟ من الحق الالخلق امام زمان واسطه است، من الخلق الالحق امام زمان واسطه است. تنها راهش هم هست. یه عده خلوچل اومدن گفتن که من عذر میخوام اینقدر سری، ما میگیم خلوچل، اونا به ما میگن مشرک، اونا به ما میگن که یهود از شما برتره، ما میگیم خون شما محترمه، ما میگیم ناموس شما محترمه چون مسلمانید. و حالی که به کوچکترین احکام قرآن پایبندیستید. حالا ما دیگه یه خود مشتیگری بکنیم، میگیم خلوچل. میگن آقا برای چی شما واسطه قرآن بدیم؟ مگه خدا نمیشه مستقیم باش ارتباط برقرار کرد؟ نه، با خدا نمیشه ارتباط مستقیم برقرار کرد. کجا این حرف زده قرآن؟ یه شما خودتون گفتیم اسم الله کتاب الله دیگه. خب اون پای حرفی که زدی وایسا، پا حرفی که زدی وایسا. دو تا آیه براتون میخونم، بلکه سه تا تیپ آیه میخونم. تیپ اول آیات. خب برادران یوسف، من اصرار دارم به این مطلب، یوسف قرآن، نه یوسفی که تلویزیون نشون داد، اونو ما کاری نداریم، اصرار دارم، حرفم هم حرف کارشناسی است. برادران یوسف 40 سال پیامبر عظیم و شأن رو عذاب دادن به نحوی که این پیامبر خدا من الحزن و بیزت عیناه من الحزن، از غم و اندوه فرزندش 40 سال گریست و چشمانش سفید شد. خب اینا متنبه شدن. ببینید قرآن میگه اینا متنبه شدن. اون آقا طبق چه ملاکی گفت؟ اون یکی مثلا فرض کنید حالا من آخر سر خط رو نشون میکشم که مثلا فرض کنید بعدم معلوم میشه که حرف سراخ کجا میره، اینو ما نبینیم کجا از کجا در آورده. قرآن میگه اینا متنبه شدن، همه شور رفتن خدمت پدرشون. سوره مبارکه یوسف آیه 95، قالو یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. بابا جون برای ما طلبشی بکن، مغفرت بکن، یک گناهانی کردین که قابل بخشش نیست. اینی که میرن سراغ حضرت یعقوب، یعنی یعقوب کجا قرار میدن؟ بله؟ دیگه قرآن گفته که، دیگه قرآن گفته واسطه قرار داده. مگه خودشون به حد امروزی ها روشن فکر نبودن؟ نه، خدا مهربان است و خودمون کانال باز میکنیم. خب میفهمیدن نمیتونن مستقیم برن پیش خدا، اینا میفهمیدن این حرفو. بعد پدرشون پیغمبره، حالا میگی اونا مثلا معصوم نیستن، شاید اشتباه کردن، پدرشون پیغمبره، پیغمبر معصومه. اگر حرف اینا اشتباه بود بهشون میگفت چی؟ برید بابا خودتون سراغ خدا. نه نه، سراغ من نهید، این شرکه. خب پدر چی جواب داده؟ آیه 98، صوفه استغفر لکم ربی، به زودی براتون طلب مغفرت میکنم از خدای خودم، انهو هو الغفور الرحیم. اینم گفت من این وساطت رو چیکار میکنم؟ میپذیرم. یعنی حضرت یعقوب داره میگه غیر از این راهی نیست. اگر شرک بود هیچ پیغمبری تن به شرک، کجا شرکه؟ کجا شرکه؟ آیه دوم سوره مبارکه نساء آیه 64، خدا برای منافقین این آیه رو نازل کرده، ولو انهم ازلموا انفسهم جاؤوک، اگر اونا، مراد از اونا منافقین هستن که ظلم کردن در حق خودشون، جاؤوک میومدن پیش تو پیغمبر ما، میومدن کجا؟ پیش تو، فاستغفر الله، طلب مغفرت میکردن از خدا، واستغفر لهم، و تو طلب مغفرت براشون میکردی. یعنی تو رو کجا قرار میدادن؟ شک نکن و استغفر لهم الرسول لوجد الله، هر آینه میافتن خداوند را توابا رحیما. این یعنی واسطه است بابا. خب ما هم که در مورد امامانمون چیزی بیشتر از این نمیگیم که میگیم اینا واسطه هستن. خب این واسطه بودن از کجا میگی؟ از خوشحالیت میگی که مثلا سیدی مثلا برا اونا ده؟ نه آقا، آیه قرآنه، آیه قرآنه، آیه قرآنه. قرآن بخونم براتون. شاکر درگاه خدا هستیم. چند شب از محرم میگذره، جز روایت و جز آیه قرآن چیزی در این هفت شب براتون تا حالا نخوندم. اگر هم یکی دو تا قطعه تاریخی گفتم، داستان راستان گفتم. شاکر درگاه خدا هستم. شما مستمع باید سخنران رو هدایت کنی، دغدغه روزتو مطرح کن تا برات بگی. وقتی شما آروم میشینی اون داستان دیگری رو تعریف کنه، خب فکر میکنه همینو دوست داری. بحث امامت خیلی مثل سوره مبارکه شورا آیه 24، اینا گفتن که پیغمبر از دار دنیا میره، چون پیغمبر در سال آخر اعلام کرد سال آخر منه، به جهت اینکه فرمود جبرئیل سالی یه بار میومد دیدن من و تمام قرآن رو برای من میخواند، امسال دو بار آمده. من احساسم میده که امسال سال آخره، این سال دهم هجری، پیغمبر سال 11 از دار دنیا رفتن. آیه دستور مبارک شورا نازل شد. اینا رفته پیش پیغمبر گفته خب پیغمبر خیلی برای ما زحمت کشیده، شب و روز نداشته، ما اذیتش کردیم، ما شکمبه و خاکستر ریختیم رو سرش، ولی او فرمود اللهم مهد هؤلاء القوم انهم لا يعلمون، خدا اینا رو هدایت کن. این همه زحمت کشته بری به پیغمبر بگیم یا رسول الله بعد از مرگت ناراحت نشی، ما از خانوادت حمایت میکنه، ما از خانوادت حمایت میکنه، مزد مالی قرار میدیم براشون، مزد مالی قرار میدیم. خوان هم پیغمبر گفت، پیغمبر از طرف خدا جواب بده، یعنی خدا به پیغمبر این جواب بده، قل لا اسألكم علیه اجرا الا الموده چیا فل قربا، من از شما اجر نمیخواهم، من اجر مالی از شما نمیخواهم، اجر رسالت اجر مالی نیست، نه حکومت اجر رسالته، نه ثروت اجر رسالته، نه بهترین زنانی که وجود دارن اجر رسالته، اینا هیچ کدومش اجر رسالت نیست، فقط ذوی القربای من دوست داشته باشید، همین مودت ذوی القربا. یا آیه اول. آیه دوم از سوره مبارکه سبع آیه 47، سبع آیه 47 آمده، پیغمبر ما به این مردم بگو این بزدی رو که ما براتون قرار دادیم برا من نیستان، ثمرش مال خودتونه، خودتون از این مودت ثمره میبرید نه من. یکی که برای شما کار میکنه 5,000 تومان، 10,000 تومان، 20,000 تومان، 100,000 تومان که میدی، این 100,000 تومان از جیب مبارک میره به نفع کیه؟ او کسیست که کار کرده. این میشه مزد. پیغمبر فرمود مزد من مودت ذوی القربا هست، اما منفعت من نیست. این منفعتش مال کیه؟ مال خودتونه. آیه 47 سوره سبع، قل ما سألتكم من اجر فهو لكم، اون چیزی رو که من به عنوان اجر مقرر کردم این مال خودتونه، این ثمرش به خودتون برمیگرده. این اجری الا علی الله، اجر ما که بر خداست، شماها همه عالم رو از طلا بکنید اجر یک ساعت من نمیشه که، مال ما که دست خداست، اینی هم که مقرر کردیم به خودتون برمیگرده. آیه دوم. آیه سوم. آیه سوم میگه این که برمیگرده چیه؟ این چه منفعتی است؟ سوره مبارکه فرقان آیه 57، قل ما اسألکم علیه من اجر، آقا ما از شما اجری رو نمیخواهیم الا همون مودتی که گفتیم، بعد میفهمد الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا، این اجری که گفتم مودت ذوی القرباست، اگر انجامش بدید راهی است برای شما به سوی خدا. این همون نقش چیه ها؟ وساطت. ما قرآن اثبات میکنیم واسطه هستن، ما قرآن اثبات میکنیم شما هم آدم های خوش انصافی هستید، بگید حسبنا کتاب الله، کتاب خدا کافیه. و ما هم قرآن نمیگیم که اگر تو دوست داشتی راه منحصره او وقت حرف ما اینه. پس ما از راه قرآن، از سه تا آیه قرآن استفاده کردیم که راه کیا هستن، راه به سوی خدا کیا هستن، اهل بیت هستن. این راه به سوی خدا هم موضوعیت داره هم طریقیت داره. یعنی چی؟ یعنی این که ما امامت امامان را قبول داشته باشیم، مودت اونها رو در قلوبمون داشته باشیم، ولایت اونها رو بپذیریم، این خودش فی نفسه نزد خداوند چی داره آقا؟ مطلوبیت داره. خدا دوست داره، خود اینو دوست داره. اینو بهش میگن موضوعیت داشتن امامت. در ثانی امامت طریقیت داره، یعنی اگر شما بخواهید اعمالتون رو ازتون قبول کنن باید تو کانال چی باشید؟ آقا تو کانال امامت باشید. که این همون بحث چی بود؟ اقل و اکثر ارتباطی یا جمعی که براتون مطرحش کردم. هم موضوعیت در سیر الالحق دارد، خودش فی نفسه مطلوب است، کما این که نماز مطلوبه، کما این که روزه مطلوبه، کما این که تمام فرائض الهی مطلوبه، کما این که تمام مستحبات الهی مطلوبه. و هم طریقیت دارد، یعنی اگر اون فرائض و اون مستحبات رو بخوان شما بپذیرن، در کدوم بستر میپذیرن؟ در بستر امامت. حالا دو تا حدیث رو گوش بدیم. قال الصادق علیه السلام ان الله لا يستحيي ان يعذب امه دانت بامام ليس من الله وان كانت في اعمالها بره تقيه. خدا حیا ندارد از این مطلب که عذاب کند. اینکه خدا حیا نداره، خدا موجودی نیست که انفعال درش راه داشته باشه. وقتی میگه لا يستحيي یعنی حتما این کارو میکنه، یعنی حتما این کارو میکنه. چه کار میکنه؟ ان یعذب امتن، خدا قطعا عذاب میکند امتی را که دانت به امام لیس من الله، که دینداری کردن به واسطه امام که منسوب از طریق خدا نیست. و این کانت فی اعمالها برتن تقیه، اگرچه اینا آدم هایی باشن که توی تمام اعمالشون اعمال نیکوکاری وجود داره، نیکوکاری اگر در بستر امامی باشد که منصوب از طرف خدا نیست، خدا اون امت رو چیکار میکنه؟ عذاب میکنه. و ان الله لیستحیی، البته مراد از عذاب، عذاب جاودان است. خدا عبایی نداره از عذاب جاودان و همیشگی نسبت به امتی که امامت امامی را پذیرفتن که از ناحیه خدا منسوب نیست، اگرچه تمام اعمالشون اعمال چی باشه؟ خیر باشه. و ان الله لیستحیی، و خداوند حیا داره ان یعذب امتن، این که عذاب کند امتی را که دان. مراد از این عذاب، عذاب چی آقا؟ جاودانیست، عذاب همیشگی برای امتی که دانت به امام من الله، که دینداری و تدین کرده از به امامت امامی که از طرف خداست. و این کانت فی اعمالها ظالمتن مسیعه، اگرچه در اعمالش سیئه و گناه وجود داشته باشه، به حسب اینکه سیئه و گناه داره میره تو جهنم، اما خلود در جهنم نداره، چون امامت و سرپرستی امام عادل و امام منصوب من قبل الله رو پذیرفته. اگر تمام نامه اعمالش خیر و نیکوکاری باشد، به حسب اینکه امامت منصوب از قبل خدا رو نپذیرفته، ازش قبول نمی کنن و خلود در جهنم دارد. خیلی حدیث مهمه، موضوعیت امامت، طریقیت امامته. حالا موضوعیت، امام باقر علیه السلام به ابو حمزه سمالی فرمودن یا ابا حمزه انما یعبد الله من عرف الله. ابا حمزه سمالی بدان که این است و جز این نیست، خدا را میپرستد کسی که خدا را بشناسد، و اما من لا یعرف الله که انما یعبد غیره هاکذا زالن. اما اگر کسی خدا را نشناسه گویی غیر خدا را گمراهانه داره میپرسته، یعنی بدون معرفت نمیشه. حالا ببین معرفت فهمید خب امام صادق امام باقر داره چی میگه، نکته رو گرفته از امام سوال بکنه قلت و اصلحک الله، خدا خیرت بده یا ابن رسول الله، و ما معرفت الله، اون معرفت خدا چیه که میفرمایی؟ قال علیه السلام یصدق الله و یصدق محمد رسول الله. تصدیق کند خدا را و تصدیق کند پیامبر عظیم و شأن اسلام را، فی موالات علی و الاعتمام به، خدا و پیغمبر را تصدیق کند در دوستیشان نسبت به علی و پذیرفتن امامت علی ابن ابی طالب و به ائمه الهدى من بعده، و به پذیرفتن امامت امامان بعد از علی ابن ابی طالب، و البراءت الالله من عدوهم، و دوری جستن و بیزاری جستن از دشمنان علی ابن ابی طالب، و 11 فرزند معصومش به سوی خدا، و کذالک عرفان الله. امام باقر می‌فرماید معرفت خدا یعنی قبول کردن موالات علی ابن ابی طالب و امامت علی ابن ابی طالب و 11 فرزندش. این یعنی موضوعیت، بالایی طریقیت، پایینی چی بوده ها؟ موضوعی. خودش بی نفس حرفه. حالا فردا میخوام یه بحثی رو مطرح بکنیم که انبیا بالاترن یا امامان ما، تا برسیم اونجا انشاءالله. خب اگر به چشم واقع نگاه بکنید، مصیبت عاشورا از امشبه، شب هفتم. دلیلش چند تا مطلبه. امشب شب ورود شمر میاد و فجایعی که از شمر صادر شده در کربلا لا تعد و لا تحصى، چه دلی سوزونده از اهل بیت سلام. آمده یه نامه داره. ما مخلوقیم، خدا خالق ماست، هیچ شباهتی بین خدا و مخلوق وجود نداره، نه در ذاتش، نه در کیفیت وجودش، نه در صفاتش، هیچ. او خالق است، معبود است، ما مخلوقیم و عبد، باید بپرست. هیچ شباهتی وجود نداره، فقط یه شباهت وجود داره، فقط یه شباهت. یه جا پیدا میشه که خدا همون کاری رو کرده که بشر میکنه، فقط یه جا. اونم این است که خدا برای حضرت آدم روزه امام حسین خونده. اونم نه روزه‌ای، روزه امشب، روزه آتش. این تنها شباهت همینه. خدا برای حضرت آدم روزه آتش خونده، ما هم امشب روزه آتش میخونیم، حد اعلاش هم جناب آقای خلج میخونن، چه دیگه باد آباد، هر چه شد شد. کاری نداره. از امروز آب رو بستن، آب ذخیره است، بزرگان کربلا 3-4 نفر قطعا تا روز عاشورا از امروز آب نخوردن. حضرت زینب، حضرت عباس، حضرت حسین، این سه تا هرگز آب نخوردن تا روز آخر نخوردن، یعنی عطشان بود. بقیه بزرگا مثلا حضرت رباب اینا آب جیره‌بندی می‌خوردن، بچه‌ها بیشترین آبو داشتن. اما کربلا در سال 61 خیلی گرمه، خیلی گرمه. حالا اگه یه بچه 6 ماهه‌ای باشه، آب جیره‌بندی بهش بدن، تو اون گرما دائما آتش داره. ولی علی اصغر علیه السلام شاهزاده بزرگوار، باب الحوائج الی الله تعالی، فقط تشنه نبودا. الان مراد میگم بچه شیرخوار غذا شیره، شیر باید آب باشه تا باشه، مادرش هم که آب نخورده پس شیر نداره، هم گشنه است هم تشنه است، هم گشنه است هم تشنه است. اومد جلوی لشکر، بچه‌شو به یه حالتی گرفت، بچه هم گشته هم تشنه. توی 6 ماهگی هم بچه‌ها گردنشون شله، نمیتونن سر رو نگردن، دو تا پای بچه رو انداخته اینجا، سر بچه روی شونه بیز. بلندش کرده دیگه، بشر از این حالت اومده. ببینید ببینید، گلم رنگ ندارد، اگر آمده میدان سر جنگ، گلم گلم سرخ و سفیده، ازش قطع امیده. این به کجا داره اشاره میکنه امام حسین علیه السلام؟ به یه جمله حضرت که فرمود ببینید این بچه من داره تلزی میکنه. تلزی میدونی یعنی چی؟ ماهی وقتی از آب میاد بیرون جست و خیزش خیلی زیاده، میپره بالا میپره پایین، اما یه حالتی میشه گوشه های بالش سفید میشه. عرب به این حالت میگه تلزی. چرا میگه تلزی؟ میگه اگر قبل از این که گوشه های بال سفید شد انداختی توی آب زنده میمونه، اما اگر تلزی کرد دیگه تو آبم مندازی زنده نمیمونه. امام به این مردم فرمود ببینید بچم داره تلزی میکنه، یعنی آبش بدید میمیره، آبش ندید میمیره، اما بیایید و جوون مردی کنید دل مادرش رو خوش کنید. عجب جوون مردی کردن. گفت هرمله، جواب حسین. گفت پدر یا پسر، مگه نه؟